خب عزیزان شنونده، در این لحظه به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه حیات خلوت تقدیم به شما گرامیان میشه. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، این برنامه حیات خلوته با نگاهی به زندگی و آثار شخصیت‌های شناخته میهنمان. این بار در حیات خلوت آقای دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی هستیم، استاد تمام علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تألیفات بسیار در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نظریات روابط بین الملل. آقای دکتر فیروزآبادی سلام.
سلام. سلام خدمت شنوندگان ارجمند.
آقای دکتر فیروزآبادی، در کارنامه کاریتون با مسئولیت‌های باز متفاوتی رو می‌بینیم، مسئولیت‌های علمی و سیاسی متعدد که داشتید، مثل رایزنی فرهنگی در امارات متحده عربی یا ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت سیاسی حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دبیر علمی کنفرانس امنیت تهران. این نشانگر این واقعیت که حضور فعال و اجرایی در مراحل مختلف سیاست داشتید. این حضور خصوصیت خاصی رو میطلبه؟
بله، عرض کردم حوزه اجرا و علم جمعش بسیار سخته که من تلاش کردم، منتها اینجا باید از خانواده تشکر کنم، از خانومم که باز به نظر خودم یکی از مهمترین مؤلفه های موفقیت هم کسانی که در حوزه سیاست عملی کار میکنن هم در حوزه علمی، داشتن یک خانواده سازگار و دارای اهداف و آرمان‌های یکسان هست.
بله.
همونطوری که عرض کردم، خانم من از یک خانواده فرهنگی بود و این بسیار به من کمک کرده. بله، اینجا می‌خواستم بگم که من بسیاری از اوقات فراغت خانواده رو گرفتم که اون کسری وقت رو جبران کنم که به کار علمی بپردازم و این زندگی رو برای خانواده بسیار سخت می‌کنه. حالا من نمی‌خوام بگم من خیلی عالمم یا عامل هستم، ولی حداقل تجربه خودم نشون میده که شاید یکی از مهمترین رموز موفقیت هم علمای سیاست علمی و عملی یا هر رشته‌ای به نظرم داشتن یک همسر همراه هست و خانواده‌ای که این مشکلات رو بپذیرن و به خصوص اون وقتی که حق اوناست ازش بگذرن. من در یک مقدمه یک کتابم هم نوشتم که از خانوادم عذرخواهی میکنم به خاطر حقی که از اونها گرفتم که به کار خودم بپردازم. بنابراین خیلی مهم هست. البته خب داشتن سیاست نظری یا دانستن سیاست نظری لازم است، ولی به نظرم کافی نیست. یعنی سیاست نیاز به اجرا و تجربه عملی هم دارد، یعنی در اون عرصه هایی که حالا من فعالیت داشتم.
بله.
اون تئوری های علمی رو می شود در عمل هم آزمود هم به کار بست. و نکته دیگر اینه که من تلاش کردم که به سمت های اجرایی اشتغال داشته باشم که خیلی بیگانه از حوزه علمی و تخصصی خودم نباشه.
بله.
یعنی تلاشم این بوده که در همون حوزه های علمی پژوهشی بیشتر اجرایی علمی پژوهشی مشغول باشم که اینها در واقع همدیگر رو تقویت بکنن، هم افزایی داشته باشه. چون اگر در دو حوزه کاملا متفاوت علمی و اجرایی مشغول بشیم، به نظرم هر دو دچار خسران میشیم.
بله، به این ترتیب آقای دکتر فیروزآبادی به گمانم در مذاکرات سیاسی خاصی حضور نداشتید، چنین هست یا بودید؟
در اون حدی که پست و منصبی که من داشتم اقتضا میکرده، مذاکرات حالا خیلی مثلا فرض کنیم در حد برجام اینا که قطعا نبوده، ولی به همون که رایزن بودیم بعضی وقتا مذاکراتی داشتیم با مقامات مربوطه، یا مثلا حالا سفیر اونجا، وزیر اونجا، یا یه ملاقاتی هم یه دفعه ما با شیخ شارجه داشتیم، در این حد بوده. یا اون زمانی که در مرکز همکاری علمی بین المللی وزارت علوم مشغول بودیم، گفتگوهای وجود داشته.
از اثرگذارترین برخوردهای سیاسی یا مذاکرات سیاسی که خاطرتون هست میتونید یاد بکنید؟
با افراد خارجی
قطعا آنچه که در کارنامه کاری شما هست بیشتر سیاست خارجی است. چنینه،
شاید اون چیزی که حالا در مقام رایزنی فرهنگی ما داشتم اذعان دیگران هست به داشته های فرهنگی ما.
بله.
که شاید یکی از معدود کشورهایی هستیم که در کلیه حوزه های هنری صاحب اثر و اندیشه هستیم، و اون به نظرم یه ملاقاتی که من داشتم با مسئول فرهنگ اونجا کلی راغب بود مثلا از سینمای ایران در اونجا استفاده بشه، که خیلی برای من جالب بود. یا استقبال گسترده‌ای که از هنر ایران میشه در اونجا، اون چیزی که شاید انگیزه بیشتری ایجاد میکنه که ما از داشته هم به نحو بهتری بتونیم استفاده بکنیم.
ما در تألیفات آقای دکتر فیروزآبادی، آنچنان که اشاره کوتاهی داشتید، در زمینه سیاست خارجی و به ویژه نظریات روابط بین الملل می‌بینیم که مهمترین کتاب شما سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، که به عنوان کتاب درسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه‌های ایران تدریس میشه. از این تألیفاتتون اگر ممکنه اشاره‌ای داشته باشید.
عرض می‌کردم 17 جلد تألیف کتاب من دارم، که همونطوری که عرض کردم کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست، اصول و مبانی روابط بین الملل. 4 اثر هم من ترجمه کردم در حوزه روابط بین الملل. 12 فصل کتاب رو در مجموعه فصولی که رایج هست یک استادی ویرایش میکنه، اساتید دیگر هر یکی از فصول رو مینویسن، 12 فصل از این کتاب ها من نوشتم. 10 طرح پژوهشی رو اجرا کردم، 105 یا بالغ بر 105 مقاله علمی پژوهشی تألیف و چاپ شده، و حدود 50 مقاله هم در همایش های داخلی خارجی ارائه شده. یک کتاب دیگری که خب شاید در نوع خودش منحصر به فرد بود، اون کتاب فرانظریه اسلامی روابط بین الملل هست، که در کرسی های نظریه پردازی هم به تأیید و تصویب رسید، و در 8th دوره جشنواره بین‌المللی فارابی من از دست رئیس جمهور تقدیرنامه دریافت کردم به واسطه همین برگزاری این کرسی نظریه پردازی. کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم در دوره 7th حائز رتبه 2nd شد در جشنواره بین‌المللی فارابی. خب اون منحصر به فردیش به این لحاظ بود که شاید در ایران برای اولین بار بود که یک چنین نظری ارائه می شود که ما چگونه می توانیم از منابع و از منظر اسلامی یک نظریه روابط بین الملل ارائه بدیم، و اون فرا نظریه بودنش هم به این معناست که چگونگی این ارائه این نظریه هست که به نظرم یک کار نوعی بود، نوآوری درش بود و باز به نظرم با استقبال جامعه علمی هم مواجه شد و به گونه ای که پس از اون یک راهی رو گشود که بسیاری از مقالات و کتابها و رساله های فوق لیسانس دکتری به این موضوع اختصاص یافت. شاید کتاب سیاست خارجی ایران معروف تر باشه، ولی به نظر من مهمترین اثر علمی من این کتاب هست. بیش از حد برای اون من انرژی صرف کردم، وقت گذاشتم که بتونه یک فتح بابی باشه در این حوزه. و یه نکته ای هم که باز من همیشه به دانشجوها میگم و خودم تلاش کردم در کارهای علمیم به اون پایبند باشم، من هیچ وقت یک کتاب یا مقاله ننوشتم مگر اینکه ایده نوعی داشته باشم. حالا به قول معروف تعریف از خود نباشه، دانشجوها همیشه به من میگن مقاله های تو متفاوته، برای اینکه من تلاشم این هست که کتاب و مقاله متفاوت بنویسم، چون مقاله نوشتن خب لازم است برای طی مراحل علمی هم و ارتقای علمی لازم است، ولی فراتر از اون ما نیاز به این داریم که نوآوری داشته باشیم. و خودم تلاش کردم که همیشه وقتی حرفی نوعی و جدیدی دارم و دیگران نزدن بزنم، و توصیه هم این هستش به دانشجویان و پژوهشگران این هستش که تلاش بکنیم که ما همیشه یک کار جدیدی رو ارائه بدیم. البته جدید که میگم نه اینکه چرخ رو از اول اختراع کنیم، این گونه نیست، یعنی از داشته ها و اطلاعات موجود استفاده کنیم، یه حرف جدیدی بزنیم، یه موضوعی رو یه گام به جلو ببریم که وقتی یه کسی مقاله ما رو میخونه یا کتاب ما رو بخونه میگه خب من در این کتاب در این مقاله یه چیزهایی دیدم و خوندم که قبلش نبود، نمیدونستم. و باز به زعم خودم یکی از عواملی که حالا در حد خودم من تونستم یک دستاوردهایی داشته باشم این بوده و هنوزم این گونه هست، و داشتن علاقه و ایجاد علاقه. باز عرض کردم، تکرار میکنم، دنیا و زندگی به گونه ای نیست که همیشه ما کارهایی که دوست میداریم بکنیم. من میخواستم فرض کن رشته تجربی ادامه بدم، سر از سیاست در آوردم. مهم این هستش که ما کارهایی که انجام میدیم دوست بداریم و انگیزه‌ای داشته باشیم که در اون رو اون کار رو به نحو احسن انجام بدیم. بنابراین در من تلاشم این بوده در کارهای علمیم این رو، این اصل رو به کار ببندم، و باز همونطوری که باز عرض کردم کار رو به نحو احسن انجام دادن. من تلاش میکنم یه مقاله ای رو بی عیب و نقص بنویسم، گرچه وقتی شاب میشه ممکنه عیب و نقص حتما داره، ولی اگر من خودم، ما خودمون دانشجو استاد بدونه که کار علمیش نقص دارد و با علم به این نقص اون رو ارائه بده، خب طبیعتاً دیگه خیلی اومد نقص پیدا میکنه. این به نظرم مهمه، و داشتن برنامه ریزی بسیار مهمه. حتی این که من یک مقاله رو در این فرصت باید تمام بکنم یا فلان کتاب رو در یک مقطع زمانی باید انجام بدم، بسیار حائز اهمیت هست. و نکته دیگر، خستگی ناپذیری علمی. کار علمی بسیار سخت و طاقت فرساست. شاید عموم مردم فکر کنن که درس خوندن خیلی راحته، در صورتی که به نظرم تحصیل، مطالعه و تحقیق یکی از سخت‌ترین کارهاست. برای اینکه من خودم تجربه کار فیزیکی و یدی داشتم، تجربه کار علمی تحقیقی پژوهشی هم داشتم. کار پژوهشی و علمی به مراتب سخت تره و مداومت لازم داره. من خودم در ماه رمضان یک کتابی می نوشتم، تقریبا کل ماه رو 10 ساعت تحقیق و نگارش بود. این که چون اگر شما یه روز رمضان، یه روز عید، یه روز یه مناسبت دیگری، اگر ما بخوایم اینها رو بگیم خب باشه تا روزی که اشکال نداشته باشیم، طبیعتا هیچ وقت کار علمی نمیتونیم بکنیم. این ویژگی هم برای اهل علم بسیار حائز اهمیته.
در حیات خلوت آقای دکتر سید جلال دهقادی فیروزآبادی هستیم، استاد تمام علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تألیفات بسیار در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نظریات روابط بین الملل. آقای دکتر فیروزآبادی، در کارنامه کاریتون حضور در سایت‌های فضای مجازی رو می‌بینیم، سایت‌های رسمی جشنواره‌های بین‌المللی، همینطور مقالات علوم انسانی و فصلنامه‌ها. تا چه حد آقای دکتر فیروزآبادی به روز هستند و در فضای مجازی حضور دارند؟
خب حالا شاید من در مقایسه با نسل جوان و جدید خیلی نتونم بگم اهل فضای مجازی هستم، ولی به اقتضای کار و اهمیتی که فضای مجازی داره، حتما بخشی از کار علمی و حتی اجرایی حضور فعال و هدفمند در فضای مجازی است. چون گاهی حضور در فضای مجازی به یه نوع عادت تبدیل میشه و به نظر من یکی از آفات بسیار مهمه علمی که الان ما میتونیم دوچارش بشیم و بعضی دوچارشون شده، اتفاق همین فضای مجازی است. یعنی فضای مجازی به معنای این که ما غیر هدفمند، بدون اینکه بدونیم چیکار میخوایم بکنیم، چی میخوایم بیاموزیم، از صبح تا شام در سایت های مختلف پرسه بزنیم و به قول معروف وبگردی بکنیم. این به نظرم آفت کار علمی است. و همینطور فضای مجازی اگر نامناسب ازش استفاده بکنیم، باعث سطحی شدن علم میشه. چون به قدری اطلاعات گسترده است، اقیانوسی به عمق یک سانت، و این هم میتونه آسیب برسونه به کار علمی. ولی ما اگر هدفمند استفاده بکنیم، فضای مجازی یک دریای بیکرانی است که میتونه به ارتقای علمی ما کمک کنه. من خودم که رساله یا پایان‌نامه فوق لیسانس می نوشتم، دو تا کتاب انگلیسی رو به زور این که برم در سفارت کانادا و سفارت فلسطین و سفارت دیگر تونستم دو تا من بگیر بیارم. ولی شما الان کافیست یک کلیک بکنیم، ده ها هزار منبع و کتابخونه در اختیار شماست. خب این بی نظیره. یعنی این فضا به ما کمک کرده که الان ما در ایران باشیم، ولی همون امکانات و منابعی رو داشته باشیم که فرض کنید در یک کشور دیگر پیشرفت علمی داشته باشیم. بنابراین هدفمند اگر ازش استفاده کنیم، یه عامل پیشرفت علمی بدون شرط هست. و خود حضور این که ما داشته باشیم در فضای مجازی یا رسانه‌ای، چون به هر حال یکی از رسالت‌های اساتید دانشگاه هم بهره‌مند کردن جامعه از نظراتشون. چون بعضی از اندیشمندان و دانشمندان ابا دارن از حضور رسانه‌ای، مثلا حالا چه رسانه‌های نوشتاری، شنیداری، مجازی، چون میگن ساحت علم خیلی مقام رفیعی داره و ما خودمون رو یه خورده تنزل باید بدیم بیام در حوزه عرصه رسانه عمومی. به نظر من این گونه نیست، برای اینکه یه رسالتی بر عهده اندیشمندان هست که جامعه رو هم از نظرات خودشون بهره‌مند کنن، که خب فضای مجازی یک فرصت بی‌نظیری رو به ما میده. بنابراین من تلاشم این هستش که در این عرصه رسانه عمومی، حالا مجازی و غیر مجازی، هم حضور داشته باشم تا اونجایی که وقتم اجازه میده، و تلاشم کردم هدفمند حضور داشته باشم.
ممنونم آقای دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، استاد تمام رشته روابط بین الملل و همینطور معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم و خداحافظ شما.
منم از استالی و تهیه کنندگان برنامه بی‌نهایت سپاسگزار هستم که این فرصت رو به من دادن، و همینطور از صبر و حوصله شنوندگان ارجمند هم تشکر میکنم.
تا طلوعی دیگر و درود و نام آشنایی از آسمان همین دیار بدرود.
برای دوستان عزیز شنونده برنامه حیات خلوت رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه از تهران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
راست گویی که زبان زبان ها موی وطن خواهانم که جفای فلک از پشت سر آورده برو شهیدان ره آزادی توتی سبز قبا سرخ پراورده برو
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و